بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث جلسه گذشته باید عرض کنم که ما واحد رو تقسیم کردیم به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی رو عبارت گرفتیم از اون که وحدت مال خودشه و واحد غیر حقیقی رو عبارت گرفتیم از این که وحدت مال خودش نیست، مال چیزی دیگه است و او سرایت میکنه. و بعد تقسیماتی هم برای واحد گفتیم. بعضی ها به نحوه دیگری وحدت حقیقی و غیر حقیقی رو تعریف کردند و همچنین به نحوه دیگری وارد تقسیم شدند. واحد حقیقی مثلا در شرح هدایه اثیریه هستش که واحد حقیقی واحدی است که اصلا قسمت نمیشه و واحد غیر حقیقی واحدی است که من جهت قسمت میشه، ولو از جهتی قسمت نمیشه و واحده از جهتی دیگه قسمت میشه. و نحوه ورودش در تقسیم هم به نحوه دیگری سال مختصر فرقی با اون چه گفتیم داره، ولی اقسام همین هست که گفتیم. این خواستم از کنم که اون چه در اینجا گفته شده در همه کتاب ها مطرح نیست، بعضی ها جور دیگه هم گفتند، ایبی نداره دیگه، بالاخره اصطلاح هر کسی به یه صورتی اصطلاح خودش رو تبیین میکنه. خب نه، اینجا واحد حقیقی رو عبارت کرده از الواحد هو الذی لا ينقسم اصلا او لا ينقسم من الجهت التي هو بها واحد، هر دو رو قسم حقیقی قرار دادیشون، در حالی که بعضی این قسم دومشو دیگه حقیقی نگرفتن، ایشون هر دو قسم جز حقیقی قرار داد. در اصل تفاوتی بین تقسیم و بیان اصطلاح هست. خواستم عرض کنم که این مسئله ظاهرا اجماعی بین آقایون نیست. خب حالا وارد بحث فلسفه میشیم. قسم ثانی، در این قسم ثانی 4 تا بحث ما داریم. یکی بحث در انواره، دوم بحث در نور الانواره یعنی خدا، سوم بحث در مبادی وجود موجودات از مبدأ اول شروع بکنیم تا اون آخر، و سوم بحث در ترتیب این مبادی است. 4 در ترتیب این مبادی است که این مبادی از واجب تالا یا از عقول که شروع میشن به کجا ختم میکنن و ترتیبشون چگونه است. این 4 بحث رو ما در این قسم ثانی داریم و در این قسم 5 مقاله داریم که مقالات رو هم عرض خواهیم کرد. در مقدمه بحث باید عرض کنیم که نور رو تقسیم میکنن به 2 قسم، نور ذاتی و نور عرضی. نور ذاتی نوریست که مجرده و قائم به ذاته و مصادیقش عبارت هست از عقول و نفوس. عقول و نفوس رو ما انوار ذاتیه میگیم و هر یک رو نور ذاتی، یعنی نوری که قائم به ذات خودشه. و اما نور عرضی، نور عرضی در مقابل نور ذاتی است، یعنی نوری که قائم به ذات خودش نیست بلکه قائم به غیره. این غیر 2 قسم میشه سرانه، این غیر 2 قسم میشه و به تبع این غیر خود نور هم 2 قسم میشه. یکی غیری که این نور برش عارض میشه غیر روحانی است، مثلا عقول است، نفوس است، و یکی اون غیری که این نور برش عارض میشه غیر جسمانی است، مثلا خورشیده، ماهه، حالا یا نور مال خودشه یا نور مکسوب از غیره. بالاخره اون چه که این نور رو قبول میکنه جسمه یا جسمانیست. پس 3 قسم ما نور داریم. سلام علیکم. یک نور ذاتی داریم که همون عقول و نفوسند، قرن به ذاتند، و دو قسم نور عرضی داریم. نور عرضی یعنی قائم به ذات نیستند. قسم اول از دو قسم نور ذات، نور عرضی، عبارتند از حیاتی که عارض میشن بر مجردات، مثل حیات علم، مثل حیات قدرت. عقول عالمند، قادرند، این علم و قدرت حیاتند، عرضند، نورند، اما نور ذاتی نیستند، نور عرضی هند. و عارض بر موجود روحانی هم میشن، یعنی عارض بر عقول و نفوس میشن. قسم دوم از دو قسم عرضی نوریست که بر جسمانیات عارض میشه، مثل نور خورشید که مال خودشه و نور ماه شکست شده از خورشیده. هر دو رو ما میگیم نور و هر دو هم اسمشون حیاته. پس دو جور نور داریم، یکی نور ذاتی، یکی نور عرضی. نور ذاتی رو عبارت از نفوس و عقول میدونیم و نور عرضی رو هم عبارت از حیات میدونیم. منتها یا حیاتی که عارضن بر روحانیات مثل علوم و قدرت ها و امثال ذالک، و یا حیاتی که عارضن بر جسمانیات مثل همین نور محسوس. این خلاصه بحثیست که در تقسیم انوار ما داریم که در این قسمت اول کتاب بهش اشاره شده. درباره مظلمات هم تقسیمی داریم که اونو در فصل سوم همین مقاله اولا توضیح خواهیم داد. اون بعدن بحثش میاد درباره مظلمات. درباره نور البته ما فهرستی گفتیم و الا بحث مفصلش آینده انشالله مطرح میشه، ولی درباره جواهر مظلمه و همچنین درباره اعراض مظلمه بحثایی داریم که انشالله در فصل سوم خواهیم گفت. در این یکی دو فصل تمام اصطلاحاتی که بعداً مطرح میشه باید گفته بشه و معلوم بشه که دیگه بعداً اگر ما طبق اصطلاحیشون حرف زدیم ابهامی پیش نیاد. البته دیگه اگر به توضیح نداره، نور الانوار هم عبارت از خداست، چون اگر نورهای ذاتی عقول و نفوسن، نور الانوار پیداست که منظور خداست، یعنی مبدأ المقادی. در نور ذاتی به اصطلاحیشون تجرد هست، بله بله، دلیل نداره، اسم گذاشته ایشون. بر نورهای مجرد میگه نور ذاتی، اسم گذاری دلیل نمیخواد. ایشون میگه نورهای مجرد رو من میگم نور ذاتی، نورهای غیر مجرد رو میگم نور عرضی. حالا یا نورهایی که نورهای وابسته رو، نور غیر وابسته رو میگم نور ذاتی، نور وابسته رو میگم نور عرضی. نورهای وابسته همشون مجردن هستن، چون البته بعدا اصطلاحیشون رو در مظلمات ما میخونیم. تمام اجسام رو برده توی مظلمات، تو عنوان مظلمات. اون وقت غیر جسم هرچی باقی میمونه میاد تو انوار. بعضیش عرضن، بعضیش جوهرن. جوهر نورانی یا به تعبیر ایشون نور محض، نور مجرد، نور ذاتی مجردات. اسکوزاری کرده دلیل نمیخواد. اونا مجردن و نور ذاتی نیستن، چون نور ذاتی نور قائم به ذات، اونا قائم به ذات نیستن، قائم به غیرن. اگرچه مجردن ولی چون قائم به غیرن نور ذاتی نامیده نمیشن. سلام کن فرشاد، این اصطلاحه، دلیل لازم هست. نور بعدا خواهیم گفت. نور تقریبا در لسانیشون مرادف با وجوده، نور مرادف با وجوده. نسبت نور با ظلمت خود ایشون بعدا میگه نسبت وجود به عدم. تقریبا نور رو مرادف با وجود گرفته. نور ذاتی یعنی وجود ذاتی، نور عرضی یعنی وجود عرضی. ذاتی یعنی قائم به ذات، نه ذاتی یعنی من ناحیت ذاتهم که فاعل نداشته باشن. ذاتی یعنی قائم به ذات. نور ذاتی یعنی نوری که قائم به ذات باشه. نه نوری که از ذات خودش ناشی بشه و فاعلی نداشته باشه، نور ذاتی به اون معنی شما میفرمایید منحصرا در خداست. جواهر مجرده فلسفی، جواهر مجرده فلسفی یعنی عقول و نفوس. خب صفحه 274 رسیدیم، صفحه 14 هم. ولما فرد من تقدیم ما یجب تقدیمه علی القسم الثانی، آنچه که بر قسم ثانی باید بود مقدم بشود، مصنف مقدم داشت و از بیان اونها فارغ شد. وقتی فارغ شد قال القسم الثانی فی الانوار الالهیه، قال القسم الثانی فی الانوار الالهیه، ای جمیعها، انوار الهیه رو ایشون عام میگیره و به معنای جمیع، الف لام شما نه جمیع قرار میده. علتش هم اینه، الا ما یقتضیه الجمع المعرف من الاستغراق، من الاستغراق بیان ماست، به جای ما استغراق رو میذاریم، یعنی الا استغراقی که یقتضیه جمع معرف، الانوار جمع معرفه، جمع معرف بلامه و هر جمع معرف بلام مقتضی استغراقه، پس الانوار هم مقتضی استغراقه، بنابراین ما الانوار رو معنی جمعی الانوار میگیریم. از فیه یعنی در این قسم ثانی، یبحث و عن جمیع الانوار الالهیه، از همه انوار بحث میشه. به این مناسبت ما باید مصنف الف لام استغراق میآورد تا به معنای جمعی باشه. از دلیل بر اینه که مصنف الف لام آورد و جمع رو معرف قرار داد تا اینکه مفید استغراق باشه، زیرا که در این قسم بحث می شود از جمعی انوار الهیه، پس جا دارد که مصنف هم الانوار بگه تا جمعی انوار مورد بحث، تا جمعی انوار مطرح شده باشه. سبا اون کانت ذاتیتن و خط بعد او عرضیتن، یعنی سبا اون کانت این انوار ذاتیه، که انوار ذاتیه عبارتن از انوار الهیهی که قائم به ذواتشون هستن. هرچنان ذاتیه در اینجا به معنای قائم به ذاته، ذاتیه به معنای ناشی از ذات نیست، ذاتیه به معنای بی فاعل و مستغنی از فاعل نیست. و تسمی بالانوار المجرده یک و الانوار المحضه دو، نامیده میشه انوار مجرده و انوار محضه. انوار ذاتیه هم میگیم، انوار مجرده هم میگیم، انوار محضه هم میگیم. این سه تا اسم رو اسم میذاریم برای همونه که فلاسفه مشابهش میگن، موجودشون میگن مجردات، یعنی عقول نفوس. هر وقت گفتیم انوار ذاتیه یا انوار مجرده یا انوار محضه، عقول نفوس اراده میکنیم. او عرضی کل عقول بر نفوس، او عرضی عطف بر ذاتی است. گفتیم تمام انوار الهیه در این قسم ثانی بحث میشه، سبا اون کانت ذاتیتن او عرضیتن. نه، نور الانوار، انوار الهیه شمرده نمیشه، خود الهه، نه انوار منصوب به اله. نور الانوار رو دیگه انوار الهیه نمیگه. حالا لزومی نداره کافه کل عقول و نفوس احتراز باشه از دیر این دوتا، داره مثال میزنه، مثال منحصر هم میزنه. او عرضیتن اطر بر ذاتیه وحیه و انقلته، وحیه ما لا یقوم و به ذاتها، هیه یعنی انواع عرضیه، انواعی هستن که قانون به ذاتشون نیستن. حالا این انواعی که قانون به ذات نیستند ممکنه جز اوصاف مجردات باشن، ممکنه نوع حسی باشن. بل یفتقر، بازم لیفتقر غلطه، بل یفتقر الی محل یقوم به، قانون به ذات نیستن، احتیاج دارن به محلی که قانون به اون محل باشن. سبا اون کان محله الانوار المجرده، که باز نور عرضیه رو داره به دو قسم تقسیم میکنه، یکی اونی که محلش انوار مجرده است، ارکان مثل اوصاف مجردات، مثل علوم، مثل قدرت ها، اینها انوار عرضیه‌اند، یعنی احتیاج به غیر دارن، احتیاج به محل دارن و محلشون هم مجرداته، یعنی خود عقول نفوسن. بعد از انوار مجرده عبارتی از کتاب افتاده باید اضافه بشه، اول اجسام و نیره سبا اون کان محله او الانوار المجرده اول اجسام و نیره، یا محلش اجسام نیره باشد که مثلا فرض کنید خورشید، مثل نور خورشید. نور خورشید از انوار غیر ذاتیه است، یعنی انوار عرضیه است، قائم به غیره و محل میخواد. محلش عبارت هست از همون جرم خورشید که جرم نیره. خب و یا سما بالهیئه و به نور العارض، و یا سما بالهیئه و به نور العارض، یعنی این نور عرضی، حالا چه اون قسم اولش که قائم است به محل مجرد، چه قسم دومش که محل قائم است به جسم نیر، هر دو یا سما بالهیئه و به نور العارض. دو اسم دیگه هم داره علاوه بر نور عرضی، نور عارض هم بهش میگیم، هیئت هم بهش میگیم. خب و نور الانوار، و نور الانوار، نور الانوار جزء متن مصنفه، باید درست نوشته بشه. یعنی اینطور شده عبارت: القسم الثانی فی الانوار الالهیه، که اون جایی که در کتابتون سفید گذاشته باید این تیکه را دیروز هم کردم باید اضافه کنید. قال القسم الثانی فی الانوار الالهیه، بعد از فی الانوار الالهیه میگه و نور الانوار، یعنی و فی نور الانوار. دومین بحثیست که در این قسم ثانی داریم. بعد شارح میگه ای الواجب لذاته، ای الواجب لذاته، این تفسیر نور الانواره. بعد دوباره متن مصنف و مباد الوجود، و مباد الوجود، باز متن مصنف و مباد الوجود. بعد بیاد تو عبارت خودتون: من لدن المبدا الاول الى الحيول التي هو الجسم المطلق عنده. این یه خط خوزه ای که خوندم جا افتاده بود تو عبارتتون، بعد بود اضافه کنید. دوباره میخونم: بعد از سبا اون کان محله الانوار المجرده، باید این عبارت اضافه بشه. بعد از الانوار المجرده بنویسید اول اجسام و نیره، و یسما بالهیئه و به نور العارض، و یسما بالهیئه و به نور العارض، و نور الانوار. نور الانوار به خط درشت باید نمشته باشه. بله، اینا مذکر مؤنث خیلی رعایت نمیشه. تو نویس نویسنده های فارسی مذکر مؤنث خیلی رعایت نمی کنن. یا سم در اصلت کتاب یا سم ما نوشته بود، من بعد یا سم ما نوشته. و یا سم ما بلحیت و به نور العارض، بعدم و نور الانوار ای الواجب لذاته، ای الواجب لذاته، و مباد الوجود. مباد الوجود هم باید درست نشته بشه چون جز عبارت مصنفه. بعد دیگه بقیه شو دارید: من لدن المبدع الاول الى الحیول اللتی هو الجسم المطلق اندهو. همینجوری خوندم دیگه، بله همینجوری خوندم، هم دیروز توضیح دادم هم الان امروز همینجوری خوندم. بله. بله، و مبادع الوجود رو ایشون معنا میکنه، مبادع الوجود رو توضیح میده که چیه. من لدن المبدع الاول که واجب تعالاست الى الحیولا، البته حیولا رو ایشون قبول نداشت، اگه یادتون باشه حیولا رو معنی جسم مطلق گرفت، لذا ایشون تفسیر میکنه التی و بل جسم مطلق انده، یعنی انده المصنف. در نظر مصنف حیولا جسم مطلق نامیده میشه و جسم مطلق هم جزء مبادیه. از مبدع اول تا حیولا همه جزء مبادی وجودن، ما همه اینا رو باید توضیح بدیم. بعد و ترتیبه ها، و ترتیب هم باز باید درش نوشته بشه، عبارت مصنفه. یعنی بحث چهارم ما در ترتیب این مبادی وجوده، ای ای و ترتیب المبادی، ای و ترتیب المبادی، بله و نداره، ای و ای ترتیب المبادی، واو هم بشه نداره و ترتیب ها، ای و ترتیب المبادی، واو نداشتو قدیمی، حالا مهم نیست داشته باشه نداشته باشه، در معنا خیلی فرقی نمی کنه. و فیه خمس مقالات، و فیه خمس مقالات هم باید درست نوشته بشه، عبارت مصنفه. المقالات الاولى مصحح، برای این که دیروز عرض کردم، مصحح برای این که این عنوان القسم الثانی رو درست بنویسه، مصحح ها برای این که عبارت رو درست بنویسه تو صفحه بعدی، ورداشته در عبارت شارح این کلمات رو حذف کرده که ما دیروز اضافه کردیم. حالا همونه که تو عبارت مصنف گنجونده شده بود اینجا جدا نوشته، القسم ثانی فی الانوار الالهیه، این رو ما خب بعد از قاله گفتیم باید اضافه بشه، و نور الانوار رو گفتیم و وسطا باید اضافهش کنید، مواد الوجود و ترتیبها رو اینو گفتیم باید اضافه کنید، بعد وفیه خمس مقالات المقالات الاولا، از المقالات الاولا دیگه چاپ ما با چاپ سنگی قبلی دیگه موافق میشه. تا اینجا یه مقدار اختلاف بود که من اختلافات رو توضیح دادم. مقاله اولا از اینجا شروع میشه تا صفحه 305 این کتاب ما ادامه داره، یعنی الان که صفحه 275 این تا صفحه 305 این 30 صفحه طول میکشه مقاله اولا. المقاله الاولا فی نور و حقیقته، بحث میکنیم در نور و بحث میکنیم در اینکه حقیقت نور چیه، و نور الانوار، و نور الانوار، نور نور درست نیست، یعنی بحث ما در نور الانواره، فصل نهممون در نور الانوار بحث میکنه. و ما یستر منه اولا، و باز بحث میکنیم در آن چه که اولا از این نور الانوار صادر میشه، همون قاعده الواحد که میگه چه چیزی اول از خدا صادر میشه و بقیه با واسطه او صادر میشن، همون بحث ما انشاءالله در فصل دهم این مقاله داریم. فی نور و حقیقت نور، و نور الانوار، و ما یستر من نور الانوار اولا، یعنی بلا واسطه. و فیه فصول و ضوابط، 10 تا فصل در این مقاله هست، ضوابط زیادی هم داریم که در بعضی فصول چند تا ضابطه آوردیم که هر کدام از ضوابط قواعد اشراقی رو بیان میکنه. فصل 1 فی بیان ان النور الذی علیه مبنی الکلام فی هذا القسم بدیع التصور، مبنای کلام در این قسم، این قسم این قسم ثانی که قسم فلسفه اشراقه، مبنی بر نوره. ایشون میخواد بفرمد که این نوری که ما تمام فلسفه‌مون رو برش مبتنی کردیم امر بدیهی و غیر محتاج به تعریفه. ما فلسفه‌مون رو برای یک امر بدیهی مبتنی کردیم و چون اون محتاج به تعریف نبوده به اون نپرداختیم، رفتیم رو بناها صحبت کردیم. فی بیان ان النور الذي عليه مبنى الكلام في هذا القسم من قسم ثانی بدیع التصور است، یعنی لا يحتاج الى تعریف، چرا لا يحتاج لكونه اغنى الاشياء عن التعريف، لكونه اغنى الاشياء عن التعريف. ما در این فصل اول هم بیان میکنیم غنا نور از تعریف را، هم بیان میکنیم اغنا بودنش را، هم غنی بودنش را و هم اغنا بودنش را. بیان مطلب اینه که یه قاعده کلی داریم که اون قاعده کلی میگه اگر چیزی احتیاج به تعریف نداشت ظاهر است، اگر چیزی احتیاج به تعریف نداشت ظاهر است، یا به تعبیر عکسش، نه عکس منطقی، به تعبیر عکس، اگر چیزی ظاهر بود احتیاج به تعریف نداره. و نور ظاهر است پس احتیاج به تعریف ندارد، یا نور از هر الاشیاء پس اغنى الاشیاء عن تعریف است. اون قاعده اولی که ایشون تأسیس میکنه که قاعده درستی هم هست، هر دو مطلب مراد ایشون رو نتیجه میده، هم غنا نور از تعریف رو، هم اغنا بودن نور از تعریف رو. قاعدش اینه که هر چیزی که بی نیاز از تعریف بود ظاهر است، یا هر چیزی که ظاهر است بی نیاز از تعریف است. بعد میگیم نور ظاهر است، نتیجه میگیریم پس بی نیاز از تعریف است، یا میگیم نور از هر الاشیاء است، نتیجه میگیریم که عقل الاشیال تعریف است. بعد از اینکه ایشون این مطلب رو بیان میکنه میگه که نور ظهور است، نه تنها ظهور است بلکه زیادت و ظهور است. چون میدونید نور تنها ظاهر نیست بلکه مظهر هم هست، یعنی مظهر اشیاء هم هست. اگر ظاهره پس بهش میگیم ظهور، اگر مظهر اشیاء یعنی زیاده بر ظهور داره، یعنی علاوه بر این که خودش روشنه روشن کننده هم هست، پس نه تنها ظهوره بلکه زیاده ظهور هم هست. یعنی ظهور هم سرریز میشه و به غیر میرسه، غیر رو هم ظاهر میکنه. این کان فی الوجود ما لا یحتاج الى تعریفه و شرحه، ما لا یحتاج الى تعریفه و شرحه، اگر در جهان خارج چیزی داشته باشیم که احتیاج به تعریف و شرحش نباشد، فهو ظاهر. یا بگید ظاهر چیزی است که احتیاج به تعریف نداره، یا بگید اون چیزی که احتیاج به تعریف نداره ظاهره، هر دوش درسته. مفهوم رو ایشون قبول نداره، ایشون مفهوم رو قبول نداره، یعنی اصلا بحث رو مفهوم نمیبره، در علوم هم سعی نمیکنه علومش اصولی باشه و مفهوم گیری رو اجازه نمیده. میگه همه چی با اشراق روشن میشه، با اشراق معلوم میشه، عقول رو باید با اشراق ببینید، نفوس رو باید با اشراق ببینید، اجسام رو باید با اشراق ببینید، بر هر چیزی که نفستون توانایی پاشیدن نور و تابش نور رو داشت اونو میبینید، اگر توانایی نداشت نمیبینید. مثلا نفوس عادیه که در عالم حس زندگی میکنن قدرت نفسشون محدوده، فقط میتونه تابشی بر اجسام داشته باشه، لذا اجسام میبینن، تابش بر موجودات مثالی یا موجودات عقلی نداره، لذا موجودات مثالی و عقلی از چنین نفوسی غایبن. و اگر نفسی در مرتبه مثال واقع بشه، یه خود ترقی بکنه، برسه وارد مثال بشه، باز با اشراق و تابشی که داره موجودات مثالی رو میتونه ببینه، از عقلیات محرومه. وقتی به عالم عقل رسید همه رو میتونه ببینه. این بستگی به نفس ما داره و نفس همونطور که بعدا خواهیم گفت از موجودات مدرکه، منتها ادراکش بستگی به تواناییش داره. تا هر قد که بتواند مظهریت داشته باشد نسبت به هر چی که بتواند مظهریت داشته باشد اون رو میتونه بدونه، اگر نتونست چیزی رو اظهار کند مظهر چیزی باشد اون نمیتونه بدونه، نمیتونه عالم بشه. هیچ وقت مفهوم گیری نیست، همش حضوره، اشراق حضوری، حالا یا تابش از نفسه یا تابش از اوناست. در مجرد در تاریک ها که باید تابش از نفس باشه، در اون مجردات دیگر هم، در مجردات مثالی یا مجردات عقلی تابش از خود اونا هست، منتها بازم نفس باید تابشی داشته باشه یا لااقل تابش اونا رو بگیره، که اینا بحثش باید بعدم بیاد که اشراق من نفس یا اشراق برای نفس حاصل میشه، از نفس باید تابش بشه یا اینکه نشه خودش روشن باشه کافیست. بعدم بیان میشه که روشن بودن شی تنهایی کافی نیست، نفسم باید تابش داشته باشه، یعنی توانایی باید داشته باشه تا به اون مرحل برسه. چون
حاضر نفس عبارت از ماهیت میدونه،
بله ایشون حاضر اندن نفس رو اشیا میدونه، بله ماهیت میدونه، هرچند الان بیان میکنیم که نور با وجود پیششون مرادفه، الان میرسیم به این تیکه. البته چون به ترتیب باید اصطلاحات ایشون بیان بشه منم به ترتیب بیان میکنم، الان در ذهن شما خیلی مطالب هنوز مبهمه، ولی وقتی ما یکی دو فصل اول خوندیم اصطلاحات ایشون تقریبا روشن میشه دیگه، اون ابهامی که الان در ذهنتون هست برطرف میشه. اد نداره سوال بکنید من جواب میدم، ولی زودتر از موعد جواب داده شده. اگرم سوال نکنید مطالب براتون تا پایان فصل سوم روشن میشه. فصل سوم رو که ما خوندیم بیشتر اصطلاحات ایشون بیان شده است. این کان فی الوجود ما لا یحتاج الی تعریفی و شرحه فهو ظاهر. اگر در جهان خارج چیزی داشته باشیم که لا یحتاج الی تعریفی و شرحه، احتیاجی به تعریف و شرحش نباشه، ظاهر است. و نعنی بهی الجلی فی نفسه المظهر لغیره، و نعنی بهی الجلی فی نفسه المظهر لغیره. به ظاهر ما قصد میکنیم اونی که هم خودش ظاهر است هم غیرش رو اظهار می کند. ظهور به تنهایی و پیش ما کافی نیست، اظهار هم لازمه. این مقدمه اول بود که خود همین مقدمه رو میشه یه قاعده حساب کرد که هر چیزی که ظاهر است احتیاج به تعریف و شرحش نیست. بعد به صورت صغرا زمینه می کنیم و نور ظاهر است، نتیجه می گیریم پس احتیاج به تعریف نداره. یا میگیم نور از هر اشیاء، نتیجه میگیم که عقل الاشیاء تعریفه. و لا شیء فی الوجود از هر من النور، نتیجه اینه که فلا شیء اغنا من النور عن التعریف. فالنور هو الظهور و زیادت الظهور. عرض کردم زیادت الظهور یعنی چی؟ یعنی نه تنها خودش ظاهره بلکه مظهر هم هست، زیاده ظهور داره، به طوری که اون زیادش صرف اظهار موجودات دیگر میشود. فلوجود یعنی جهان خارج، فلوجود یعنی جهان خارج، وجود نه یعنی مرادف نور. خب باز دوباره همون مطلبی رو که ما در قبل از ورود در این صفحه گفتیم ابتدای بحث عرض کردیم، اون رو دوباره تکرار سن و ظهور داریم، یعنی سن و نور داریم، همونی که قبلا گفتیم دوباره اینجا تکرار میشه، احتیاج به خارج گفتن نداریم. و ظهور اما ذوات جوهریت قائمت به نفسها کل عقول و نفوس، یا حیات نورانی قائم بالغیرند. و حیات نورانی رو دو قسم میکنه، روحانیان کان اون غیر، یعنی کانه به غیر برمیگرده، او جسمانیان که اون غیر روحانی باشد، تا حیات نوری، حیات نوری قائم به محل روحانی بشود، یا اون غیر جسمانی باشد تا اون حیات نورانی، حیات نورانی قائم به جسم بشود. که گفتیم اولی مثل اوصاف مجردات، دومی مثل همین نور انوار حسیه. اینم مطلب دوم. پس مطلب اول این بود که وجود غنی از تعریف، مطلب اولی که در این فصل داشتیم بود که وجود غنی از تعریف بلکه عقل الاشیاء تعریف. مطلب دوم این بود که ظهور رو که همون نور باشه ما تقسیم شدیم به سه قسم که قبلا گفته بودیم. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که میخوام بیان کنیم که وجود نوره، همه وجود نوره. برای بیان مطلب ابتدا رابطه وجود رو نسبت به عدم با رابطه ظهور رو نسبت به خفا، وجود نسبت به عدم میسنجیم. میگیم که رابطه نور، بله، رابطه وجود نسبت به عدم مثل رابطه ظهور نسبت به خفاست، مثل رابطه نور نسبت به ظلمته. یعنی به جای وجود ظهور بذارید نور بذارید، به جای عدم ظلمت بذارید یا خفا بذارید. پس اگر این چنینه باید بگیم که اگر ما میگیم وجودات از عدم به موجودات از عدم به وجود خارج میشن، مثل اینی که گفتیم از خفا به ظهور خارج میشن، یا به تعبیر خودمون از ظلمت به نور خارج میشن. وقتی میگیم از عدم به وجود خارج میشن، مثل اینکه گفته باشیم از خفا به ظهور یا از ظلمت به نور. از اینجا میفهمیم که چه بگیم وجود، چه بگیم ظهور، چه بگیم نور یکیه. همچنین چه بگیم ظلمت، چه بگیم خفا، چه بگیم عدم یکیست. پس معلوم میشه که هر جا که وجود بود نور هم هست. بنابراین همه وجودات نورن، وجودشون نوره، همه موجودات وجودشون نوره. این مطلب سوم این فصل.
ظاهری که نور،
وجود هر شیئی اون شیء رو ظاهر میکنه، وجود سنگ هم سنگ رو ظاهر میکنه. پس نه تنها وجود سنگ مشهوده، بلکه سنگ هم به توسط این وجود مشهوده. پس هم وجودش، وجود سنگ هم ظهوره، هم مظهر اون ماهیته، مظهر اون جسمه. پس وجود حتی در تاریکا هم، در اجسام مظلمه هم، خود وجود نوره، وجود نوره، نه اون جسم نوره. جسم رو بعدا خواهیم گفت که ظلمته، خود جسم ظلمته، یعنی اگر وجود ازش بگیری دیده نمیشه، اما وجود نوره. به این معنا که این وجود هم خودش ظاهره در این سنگ، هم اون سنگ رو ظاهر میکنه. پس وجودی که ظاهر است و مظهر است اختصاص به وجود مجردات نداره. وجود مادیات هم همین حکم داره، چون اگر وجود نباشد این مادی ظاهر نمیشه. وجود است که خودش ظاهر است، این مادی رو هم ظاهر میکنه. وجود در همه جا نقشش اینه که ظاهرون و مظهرون، حتی در مادیات هم. ما عرض میکنیم وجود نوره، نه اون سنگ نوره. اون سنگ ترکیبی از وجود و ظلمته، وجودش نوره، اون جسمش ظلمته، که انشاءالله در فصل سوم خواهیم گفت که اسمش چیه. ولأن الوجود، این ولأن حتف بر چیزی نیست، ابتدای جمله است، تعلیلی است که مربوط میشه به ما بعد، مربوط به فتکونست، فتکونی که در خط بعد میاد. چون وجود نسبت به عدم اولا که ظهور نسبت به شفاست، ثانیا که نور نسبت به ظلمت است. چون وجود نسبت به عدم این چنینه، فتکون الموجودات من جهت خروجها من العدم الى الوجود، از این جهت که از عدم به وجود خارج میشن، به منزله این است که خارج شدن از خفا به ظهور اولا، از ظلمت به نور ثانیا. یعنی به یک تعبیر خارج شدن از خفا به ظهور، به یک تعبیر خارج شدن از ظلمت به نور. حالا که این چنینه، فیکون الوجود کله نورا به هذا الاعتبار، چون وجود مرادف شد با نور، مرادف شد با ظهور، پس همه جا وجود نوره. وجود نوره یعنی ظاهر است و مظهر، چون نور این چنینه، چون نور ظاهر است و مظهر، پس وجود هم اگر نوره ظاهر است و مظهر. وقتی داره شرح میده کلام اشراق رو، باید اشراق باشه. خب مولا صدرام از اینجا گرفته، مولا صدرام از اشراق گرفته، مولا صدرام حکمتش ترکیبی از همه حکمت ها. بله، بالاخره صدرام از اینجا ها گرفته، حالا شاید از اینجا نگرفته، بالاخره این مسئله مطرح بوده. خود شیخ شام از اینجا گرفته، خود شیخ اشراق هم از اینجا گرفته، خودش میگه من از پهلویون گرفتم، یعنی از حکما فرس گرفتم، یا از افلاطون گرفته، از هر جا گرفته. صدرا ممکن از همونجا گرفته باشه یا ممکن از این گرفته باشه. علاوه وجود نور است، این رو قطب شیرازی اگر چه فیلسوف مشائی باشه، وقتی میاد اشراق رو شرح میکنه باید فیلسوف اشراقی باشه. صدرا هم که از اینجا گرفته، بنابراین ایبی نداره که اونم بگه وجود نوره. حالا بعدن باید بحث کنیم که ایشون چطور با این که اصالت الماهوی است و وجود رو اعتبار میدونه، این همه بها میده به وجود. الان دیگه کاملا به وجود داره بها میده دیگه، میگه همه ماهیت ها تا به وسیله وجود ظاهر میشه. نه، رابطه تشبیهی، میگه که این نسبت ها با هم یکسانن، نسبت وجود به عدم یکسان است با نسبت ظهور به خفا یا نور به ظلمت. واقعا اینطوره، تشبیه نمیخواد بکنه، داره اشاره میکنه به واقعیت. میگه اثبات نمیکنه، اینا اثباتی نیست، همه داره بیان اصطلاح میکنه، همه داره بیان اصطلاح میکنه، هیچ کدوم ما نمیخوام اثبات کنیم، فقط احتیاج به تعریف نداشتن رو اثبات کردیم، والا بقیه همه بیان اصطلاحه دیگه، اثباتی ما نمیخوام بکنیم. که شما بفرمایید حالا به چه دلیل وجود نسبت به عدم که از ظهور الله خفاست. خب خودش دلیل میخواد، ایشون میخواد بگه که چون ما وجود رو بله از این باب که دیدیم وجود و خفا مقابل هم، وجود و عدم مقابل هم، ظهور و خفا مقابل هم، نور و ظلمت هم مقابل هم، تقابل هم یکسانه، این فهمیدیم که وجودها رو باید یکسان گرفت، وجود و نور و ظهور رو باید یکسان گرفت، همچنین عدم و ظلمت و خفا رو باید یکسان گرفت. از این که دیدیم تقابل بین اینها هست دو به دو و تقابلش هم یکسانه، یعنی تقابل تناقضه. اگر حالا یکی رو میگیم ظهور یکی رو میگیم خفا، هر دو به نظر میرسه ثبوتی هست، ولی یکی سلبیه یکی ثبوتیه، بالاخره تناقض بین همه این هست، تقابل تناقضی هست. از اینجا فهمیدیم که وجود و نور و ظلمت، وجود و نور و ظهور که یک طرف این تناقضن با هم یکسانن، اون طرف دیگر تناقضم که خفا و عدم و ظلمت باشه با هم یکسانن. البته ایشون دلیل نمیخواد بیاره، بیان اصطلاح میکنه، ولی در ضمن همینطور که الان بیان شده میشه به صورت دلیل هم آورد، همین کلمه هست کردن دلیل. شاید هم بشه گفت چون ایشون با لفظ لعنه ذکر کرده دلیل خواسته بیاره، دلیل هم بخواد بیاره مشکلی نداره، همینطور که هست کردن میشه مطلبشو مستدل هم کرد که ما این رابطه تناقضی رو بین اینها میبینیم، پس اگر یک طرف تناقض رو ما شریک کردیم، طرف دیگر تناقض هم شریک میشه. اگه این سه تا تناقض در یک طرف متشابه بودن، در طرف دیگه هم متشابه. بله؟ چی؟
تشابه در یک طرف این سه امر متناقض در اون از پاس شده نیست اما به طرف دیگه منتقل بشه.
چرا دیگه؟ عدم و خفا و ظلمت، عدم و خفا و ظلمت روشنه که از یک سنخ هم دیگه، مصادیقشون ها، مصادیقشون از یک سنخ، مفاهیمو نمیگیم، مصادیق هر جا عدم باشه ظلمت هست خفا هست، و به عکس هر جا خفا باشه ظلمت هست عدم هست، و هر جا ظلمت باشه خفا هست عدم هست. توجه میکنی؟ بالاخره مصادیق اینا یکسان هست ولو مفاهیم اختلاف دارن. ما نمیخوام بگیم مفاهیم یکیه، نمیخوام بگیم نور مفهومش با وجود یکیه و مفهوم این دوتا با ظهور یکیه، مفهوم چونو کار نداریم، مفهوم ها با هم اختلاف دارن، ولی مصادیق با هم یکیه. هر جا که شما دیدید وجود صدق کرد، ظهور هم صدق میکنه، نور هم صدق میکنه. هر جا دیدید که خفا صدق کرد، عدم هم صدق میکنه، ظلمت هم صدق میکنه. پس اگه این ستا که در طرف عدم مصادیقشون هماهنگه، اون ستام که در طرف وجودن مصادیقشون هماهنگه. عرض میکنم استدلال هم میتونید بکنید، بیان اصطلاح هم میتونید بگیرید، هیچ کدومش عیبی نداره، ازش درست. چی رو؟ ظلمت رو عدم و نور میگیریم، نه هم عدم و نور فی ما منشعنی ان یکون مستنیرن یا منیرن، ظلمت رو عدم و نور میگیریم، سلب و نور میگیریم، لذا قالب تناقض هستیم. ایشون قبلا این مطلب رو داشت، احتمالا بعدن هم میگه، اونجور که تو ذهن منه بعدن هم میگه که ظلمت رو من عدم و نور میگیره، نه عدم و نور فی ما کان منشعنی ان یکون منیرن یا مستنیرن که بشه عدم ملکه، عدم ملکه نیست، سلب تحصیلی است، لذا تناقض درست میکنه. ظلمت و نور به نظرشون متناقضان هست. فصل دو، فی تعریف القنی. چون در تقسیمی که ما بعدن داریم نور غنی نور فقیر مطرح میشه، مصنف صلاح میبینه که در این فصل دوم اصطلاح غنی و فقیر رو توضیح بده. بل ازا مقدمتن وارد تفسیر این اصطلاح میشه، و این مقدم تعریف غنی رو لحتیاج المصنف به این تعریف در وقتی که تقسیم میکند نور را الی الفقیر و الغنی، اون وقتی که میخواد تقسیم کنه احتیاج به این تعریف داره، پس ناچار مقدم میکنه تا وقتی که مورد احتیاج شد دیگه لازم نباشه ذکر بکنه. مصنف غنی رو تعریف میکنه به چیزی که در دو امر وابسته نیست، که البته ما امر دومشو بعدن به دو امر منشعب میکنیم و مجموعا نتیجه میگیریم که غنی اونیست که در سه امر محتاج نباشه و فقیر اونیست که در یکی از اینها محتاج باشه. در هر یکی از این سه تا که محتاج باشه فقیره، یکی در ذاتش محتاج باشه، غنی اونیست که در ذاتش محتاج نباشد، یعنی ذاتش رو کسی جعل نکرده باشد. دوم این که در صفات، حالا ما به تعبیر خودمون میگیم، به تعبیریشون بعدا روشن میشه، در صفات حقیقیش محتاج نباشد. سوم این که در صفات حقیقی ذات اضافه اش محتاج نباشد. ولی احتیاجش در صفات اضافیه مانع ندارد، او را از غنا بیرون نمی آورد. صفات اضافیه، نه صفات حقیقی ذات اضافه. اینا توضیح داده میشه، روشن میشه. به تعبیر جامع، غنی اونیست که در ذاتش محتاج نباشد، در کمالش هم محتاج نباشد. چه کمال؟ صفت حقیقی باشد، چه صفت حقیقی ذات اضافه باشد. اضافات خارجه کمال به حساب نمیان، در اونم میخواد محتاج باشه محتاج باشه. حالا برای توضیح بس باید عرض بکنیم که سه جور صفت برای موجودات یا برای یک موجود ممکنه ما داشته باشیم. یک صفت حقیقیه، مثلا فرض کنید در اجسام صفت حقیقیشون شکله که واقعا صفت اضافه توش نیست، شکل توش اضافه نیست. حالا با بیان اون دو قسم دیگه این بهتر، این قسم اول بهتر روشن میشه. یا مثلا برای خدا حیات، حیات جز صفات حقیقی است. برای جسم شکل جز صفات حقیقی است. دوم صفات حقیقیهی که اضافه عارض بر اونها میشه، نه ذاتشون اضافه باشه. ذاتشون اضافه نیست، ذاتشون یه چیز دیگه است، ولی اضافه عارضشون میشه. مثل علم، علم اضافه نیست، علم یه نوره، منتها اضافه عارضش میشه، چون میگیم علم به چه چیزی متعلق میخواد. یا قدرت، قدرت امر اضافی نیست ولی اضافه برش عارض میشه، میگیم قدرت بر چه چیزی، که بازم اون متعلق میخواد. اینو میگیم صفات حقیقیه یه ذات اضافه، یعنی خودشون صفت حقیقی هن، ذاتشون اضافه نیست ولی صاحب اضافه هن، یعنی عارض میشه بر اون، اضافه بر اونها عارض میشه. این دو قسم. یه صفات هم داریم اضافه محض است، مثل مثلا خالقیت، نه کونه به ایسان یخلق، کونه به ایسان یخلق اضافه نیست، این همون قادریتشه، همون قدرتشه. اما خالقیت، که این خالقیت صفتی است که بعد از این که ما مخلوق رو پیدا کردیم و بعد از این که مقایسه کردیم تازه متولد میشه این صفت. وقتی خدا هست صفت خالقیت نیست، کونه به حیثان یخلق هست، یعنی اون قدرت بر خلق دارد، کون الله به حیثان یخلق رو دارد، اما خالقیت رو ندارد. باید مخلوقی رو خلق بکنه، با خلق مخلوق هم خالقیت پیدا نمیشه، بلکه باید من پیدا بشم، او رو به او توجه کنم، به مخلوقش هم توجه کنم، بین این دوتا رابطه بگیرم و خالقیت رو انتزاع کنم، تازه بعد از انتزاع من خالقیت درست میشه. این خالقیت که فاعلش منم، فاعل خالقیت منم، یعنی من انتزاعش میکنم. این صفت اضافیست، این صفت کمال خدا نیست. این چه باشه چه نباشه، حادث بشه، تغییر کنه، زائل بشه، هیچ خللی در ذات خدا و کمالات خدا راه پیدا نمی کنه. اینو میگه صفات اضافیه. صفات اضافی این صفاتی که ذاتشون اضافه است، مثلا دوامش به اضافه است، مثل خالقیت. برخلاف علم، علم صفت اضافی است ولی دوامش به اضافه نیست، دوامش به علم بودنه. منتها چون این علم متعلق هم میخواد، ذات اضافه میشه، یعنی یعرض و حل اضافه یا تعرض و حل اضافه. پس سه جور صفت داریم، صفت حقیقیه یا به تعبیری صفت حقیقیه محضه مثل حیات برای مجردات و شکل برای مادیات، و دوم صفت حقیقیه ذات اضافه مثل علم و قدرت مثلا، سوم صفت اضافه محضه مثل یمین بودن، یسار بودن، خالقیت، مبدعیت و امثال ذلک. خب دو صفت اول که عبارتند از حقیقیه و حقیقیه ذات اضافه، کمال شی به حساب میان، ولی صفت دوم کمال شی نیست. میگه دست راست تو مثلا در این پنجره طرف دست راست توست، یا اون در طرف دست چپ توست، یا تو طرف تو پشت در قرار گرفتی یا جلوی در قرار گرفتی، اینا امور اضافیه، اینا افتخاری برای ما نیست، اینا کمال ما نیست. در مورد خدا هم خالقیت افتخاری برای خدا نیست، انتظاع منه. بله کونه به حیث ان یخلق، که همون قدرتشه که میتواند با اون قدرت خلق کند، که اون کمال ذاتیشه، اون جزء کمالاته، اون جزء کمالاته. ولی خالقیتی که من انتظاع میکنم، اون مفهوم انتظایی که من به دست میارم، چه کمالی برای خدا هست؟ چه من باشم چه نباشم، از خدا چیزی کم نمیشه، چه من انتظار بکنم چه نکنم، از خدا چیزی کم نمیشه، از خودم چیزی اضافه نمیشه. نفس الامرش ذاتیه، نفس الامرش ذاتیه، عرض میکنه اون کماله، اون کماله. کونو به ایسا یخلق منشه انتظاع خالقیته، کونو به ایسا یخلق منشه انتظاع خلقه، پیدایش خلق منشه انتظاع اشتباه گفتم، کونو به ایسا یخلق منشه پیدایش خلقه، پیدایش خلق منشه انتظاع خالقیته. اون کونو به ایسا یخلق که منشه خلقه، اون کمال خداست، خود خلق کمال خدا نیست، خالقیت هم که بعد از خلق کمال خدا نیست، اون فقط کمال خدا اینه که میتواند خلق کند، همون قدرت رو دارد، اونم این ذاتشه، اون این ذاتشه و کماله، اون تغییر کننده هم نیست، حادث هم نیست، زائل هم نمیشه. ولی این ما بعدی ها خلق خدا، خلق خدا حادثه، زائل هم میشه، تغییر هم میکنه، چون کمال خدا نیست، ضرری به خدا نمیرسونه، استفاده این به خدا نمیرسونه. یا خالقیتی که بعد از این خلق من میام انتظا میکنم که یه مفهومه، این اصلا ربطی به ذات خدا نداره، نه کمال اوست، نه اگه نباشه نقص اوست. خب حالا این سه تا صفت رو ما داریم، یکی صفت حقیقی محضه، یکی صفت حقیقی ذات اضافه، یکی صفت اضافیه. غنی اون موجودیست که در ذاتش محتاج نباشد، یک در این دو صفت اول و دوم هم محتاج نباشد، یعنی در صفت حقیقیش مثل حیاتش محتاج نباشد، در صفت حقیقی ذات و اضافهش مثل علم و قدرتش محتاج نباشد، به تعبیر جامع در کمالش محتاج نباشه، چون دو تا صفت کمالشه. مفهوم میکنه که در غیر کمالش میخواد محتاج باشه یا نباشه اهمیت نداره، اون صفت سوم که صفت اضافی است اون کمال نیست، در او اگه محتاج باشه ببینده. پس غنی اونیست که در سه چیز محتاج نباشد، در بقیه چیزا میخواد محتاج باشه مهم نیست، یکی در ذاتش، یکی در صفت حقیقی، یکی در صفت اضافی. و به تعبیر جامع غنی اونیست که در دو چیز محتاج نباشد، یکی در ذات، یکی کمال، در ذات و کمال ذات محتاج نباشد. و فقیر اونیست که در یکی از این سه چیز محتاج باشد، یا در یکی از این دو چیز محتاج باشد، یا در ذات یا در کمال ذات محتاج باشد. مثلا ماها در ذاتمون محتاجیم، در کمال ذاتمون محتاجیم. حالا اگه در ذاتمون محتاج نبودیم که هستیم، حالا اگه در ذاتمون محتاج نبودیم، همین اندازه که در کمال ذاتمون محتاج بودیم بازم غنی نبودیم. از این تعریف معلوم شد که غنی منحصر در واجب تعالی است، هیچ موجود دیگری نمیشود متصف به صفت غنی بشود مگر غنی اضافی. غنی اضافی نداره، این آدم نسبت به اون آدم غنی است، این موجود نسبت به اون موجود غنی است. مثلا فرض کنید که مگس نسبت به ماها غنیه، چرا؟ چون میتونیم بپره، ما نمیتونیم بپریم، اون یک کمال پرش داره، ما اون کمال نداره، اون نسبت به ما غنی است، ما نسبت به اون فقیره. باز در بعضی چیزا مقایسه کنید، خیلی از این چیزا پیش میاد که بعضی از موجوداتی که ما هیچ به حسابشون میاریم، میبینیم اونا از ما غنی ترن، از ما بالاترن. بله خلاصه این شد که ما در ذاتمون هم فقیریم، نه ما، همه ممکنات، در کمالمون هم فقیریم. اگر در کمال تنها هم فقیر بودیم، در ذات فقیر نبودیم، بازم به اون میگفتن فقیر. پس غنی منحصرا واجب تعالی است، هیچ موجود دیگری ما نداریم که غنی بشه. بله ابی نداره، الان شما بفرمایید. ما میخوام توضیح بدیم، ما وقتی میخوام توضیح بدیم همه خصوصیات رو باید ذکر کنیم. بله اگه میگفتیم کسی که در ذاتش محتاج هست، کسی در ذاتش محتاج هست فقیر هست، کافیه. چون کسی در ذاتش محتاج بود در کمالات ذاتش هم محتاجه. ولی اگر ما به دید دیگری نظر کنیم، اگه به دید دیگری نظر کنیم، میگیم ممکن است کسی در ذاتش محتاج باشد در کمالاتش محتاج نباشد، و در این صورت ما برای تعریف فقیر باید هر دو قید بیاییم. این لحاظی که من عرض کردم لحاظ خاصی بود، به یه لحاظ خاصی دیگه میتونیم بگیم که ممکن است شیئی در ذاتش فقیر محتاج باشد در کمالات ذاتش محتاج نباشد، در کمال ذات محتاج نباشد، و نتیجتا بتونیم او رو فقیر من حیث ذات بگیم، نه فقیر من حیث کمال. چنانچه خود فلاسفه در موجود مستکری اینطور گفتن، در موجود مستکری گفتن در ذاتش محتاجه، در کمالات ذات محتاج نیست. یعنی ذات رو خدا چنان آفریده که کمالات ذات از خود این ذات ناشی بشه، دیگه لازم نیست کمالات به او افاضه جدید بشه، از اول طوری آفریده شده. خب بله دیگه، ذات رو طوری آفریده که کمالات حادثه رو بعدن واجد بشه و نه همراش باشه. نه، یه وقت میگیم عقل و طوری آفریده که از اول کمالات باش باشه، خب از اول کمالاتو بهش داد، ولی نه، کمالاتو نداده، ذاتشو طوری آفریده که بتونه کسب کنه کمالات رو. البته تا وقتی مدد به ذات نرسه و ذات ذات نباشه کمالو کسب نمی کنه، و این غیر از اون حرف شماست، زود نتیجه نگیرید حرف خودتون رو، غیر از حرف شماست. ذات رو مدد می کند، یعنی ذات رو به معنها ذاتون حفظ می کنه، کمال دیگه بهش نمیده، جوری آفریدتش که خودش خود جوش کمالش رو تحصیل میکنه. ولی باید ذات مدد برسه، اگر به ذات مدد نرسه کمال هم نمیتونه تحصیل کنه. اینطور هست، این در کمالاتش هم به واسطه محتاجه، با واسطه به کمالاتش محتاجه. نخیر، کمال اگه این ذات بود که وقتی وجود ذات با کمالم بود، ذات هست و خالی از کمال، کمال این ذات نیست، در مستقی که کمال این ذات نیست، ذات هست و خالی از کمال، بعد کمال رو حادثاً کسب می کند، بعدن کسب می کند، کمال رو گاهی ممکن از دستم بده. نه کم، ببینید ذات مستکفی رو شما باشه اشکال کنید، اگر ما مستکفی داریم اشکال نداره. مستکفی معناش اینه که موجودی که ناقص است ولی خودش طوری آفریده شده که میتواند کمالاتش کسب کند، البته با واسطه کمالاتش مستند به خداست، نمیتونه هیچی مستند به خدا، در کل جهان طبیعت تا کل جهان خلقت چیزی نمیتواند مستند به خدا نباشد. ولی میخوام عرض کنیم خدا چون این ذات رو این چنین آفریده، اون کمالاتش مستند به ذات میشه، و چون ذات مستند به خدا میشه بالمعال کمالات هم مستند به خدا میشه. ولی میخوام بگیم مباشرتا دیگه احتیاج ندارد به مفیض الکمالات. بله ما نفسم اگه مستشفی باشه همینه. بله نفس اون جاهایی که اگر مستکفی باشیم اینطوریم، اگر هم ناقص باشیم که احتیاج به معلم داریم، در ریزیز کارم، در ریزیز کمالاتمون احتیاج داریم. الغنی هو مالا یتوقف ذاته یک ولا کمال له دو علاقیره. کمال له رو دو جور معنا کردیم، گفتیم صفات حقیقیه و صفات حقیقیه ذات اضافه، نه در ذاتش و نه در کمالش احتیاج به غیر ندارد. ولی والفقیر ما یتوقف و منهو علا غیرهی والفقیر ما یتوقف و منهو علا غیرهی ذاته او کمال الله. ضمیر منهو به خود فقیر برمیگرده، فقیر اونیست که از او، از اون فقیر ذاتش یا کمالش متوقف باشد بر غیرش. این ذاته او کمال الله فاعل یتوقفه، یعنی از این فقیر ذاتش یا از این فقیر کمالش متوقف باشد بر غیر. توجه کنید اینجا دیگه باب نگفت او کمال الله، یعنی یکی از این دوتا محتاج باشه این شخص فقیر میشه. در غنی گفتیم نه ذاتش توقف داشته باشد نه کمالش، در فقیر میگیم یا ذاتش توقف داشته باشد یا کمالش، هر کدوم که توقف داشته باشد میشه فقیر. و فقیر چیزیست که توقف دارد از اون چیز، ذاتش یا کمالش توقف دارد بر غیرش. اعلم اعلم ان صفات الشیء تنقسم، تنقسم درست نیست، اعلم ان صفات الشیء تنقسم الى ما یکون له من ذاته و الى ما یکون له به سبب غیر. صفات شیء منقسم میشن به دو قسم، یکی اونی که من ذات شیء، یکی اونی که له به سبب غیر. ببینید تعبیر من ذاته و به سبب غیر تعبیر رائج نیست، یعنی شما فکر نکنید از اون قبیل رائجه و به صورت رائج معنیش کنید. من ذاته یعنی اگر خودش را ملاحظه کنی بدون این که با غیر مقایسش کنی میبینی این صفت رو دارد. میخواد صفت حقیقی رو بگه ها، صفت حقیقی محض رو میخواد بگه، یعنی خودش رو ملاحظه کنی میبینی شکل رو داره، لازم نیست با غیر مقایسش کنی، لازم نیست با معلوم یا مقدور مقایسه کنی، بلکه خودش رو که ملاحظه کنی میبینی این صفت رو داره. پس ما یکون له من ذاته یعنی نه ناشی از خودش، اینو نمیخوام بگیم، من ذاته یعنی خودش اینو داره بدون مقایسه با غیر. و الا ما یکون له به سبب غیر یعنی مقایسه با غیر. حالا یا ما در صورتی هم که مقایسه با غیر میکنی باز دو قسم میشه، یا حقیقیه ایست که مقایسه با غیر عارضش میشه، یا اضافه ایست که مقایسه با غیر ذاتشو تشکیل میده که تقسیم میشه به سبب غیر به دو قسم دوم و سوم، یعنی به قسم حقیقی ذات اضافه و به قسم اضافه محض. والاولو بله اشتباه گفتم، این الاما یکون له به سبب غیر فقط اضافه محض است. اون اولی که من ذاته دو قسم میشه، اولی یعنی خودش رو ملاحظه کنی این دو صفت داره، چون کمالشه دیگه، چون کمال این ذاته، وقتی ذات رو ملاحظه کنی ذات هم همراه کمالاته، این دو تا کمال همراهش میبینی، یک کمال مثل حیات، یک کمال مثل علم، منتها یکی از این کمالات دیگه با غیر سنجیده نمیشه، یکی از این کمالات که مثل علم با غیر سنجیده میشه. والاولو ینقسم، اولی که یکون و من ذاته باشه، ینقسم به ما یعنی صفت حقیقیه، به ما لا یعرض له نسبت الی الغیر، اونی که اصلا نسبت الی الغیر نداره، یعنی اصلا توش اضافه نمیاد، همون صفت حقیقیه. و هی الحیاتی که متمکن است من ذات شی، متمکن یعنی راسخ یعنی ثابت، کشکل ثابت زائل شدنی نیست، تا وقتی این جسم این جسمه این شکل رو داره، وقتی جسم عوض کنیم خوب شکل عوض میشه، ولی این شکل رو بهش دادیم متمکن است و نسبت به غیر هم نداره، نمیگیم این مربع است نسبت به چیزی دیگر، نه اصلا خودشون رو کنیم میگیم مربع. و الاما عطفت بر الاما ما لا یعرض له نسبت الالغیر، یعنی و تقسیم میشه بر این قسم اول به ما یعرض له نسبت الالغیر، به چیزی که یعرض له نسبت الالغیر، یعنی صفت حقیقی هست ولی یعرض علیه الاضافه. و هی الحیات الکمالیت الاضافیه، حیات کمالیه مثل علم و قدرته که علاوه بر کمالی بودن اضافی هم هستن، یعنی متعلق هم میخوان، یعنی معلوم میخوان، یعنی مقدور میخوان، به یه چیزی با تعلق بگیرن. و هیه کمالات لشیء فی نفسه و مبادی اضافات، انشاءالله برای جلسه آینده.